شکست‌داد و کانادا در سه دست پیاپی موفق به شکست تیم کامرون شد. با اعلام سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، 10,000 نفر می توانند با حضور در ورزشگاه آزادی دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی را از نزدیک تماشا کنند. علیرضا رئیسی دریافت دو دوز واکسن کرونا، منفی بودن تست PCR و رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی را شروط اساسی برای حضور تماشاگران در آزادی جهت تماشای مسابقه ایران کره اعلام کرده است. خبر دیگر این که دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، بعد از پایان مرخصی‌اش امشب به تهران برمیگردد و در جلسه با مسئولان اجرایی تیم ملی درباره زمان و چگونگی برپای اردوهای کوتاه مدت جهت آمادگی برای بازی با امارات و کره جنوبی برنامه ریزی می کند. تیم ملی فوتبال ایران در ادامه مسابقات مقدماتی جام جهانی روز 15 مهر میهمان امارات است و 20 مهر در ورزشگاه آزادی از کره جنوبی پذیرایی می کند. تیم ملی فوتسال ایران فردا شب در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی در لیتوانی به مصاف ازبکستان می رود. در دیگر دیدارهای این مرحله امروز آرژانتین 6-1 پاراگوئه را برد. قزاقستان با 7 گل بر تیم تایلند غلبه کرد و دیدار تیم‌های ژاپن و برزیل با تساوی 1-1 در حال برگزاری است. وزیر ورزش و جوانان پس از موافقت با استعفای محمود رشیدی در حکمی، رسول هاشمکندی نایب رئیس فدراسیون را به عنوان سرپرست جدید دوچرخ سواری منصوب کرد. محمود رشیدی 5 خرداد امسال به ریاست فدراسیون دوچرخ سواری رسیده بود، اما اتحادیه جهانی با ادعای دخالت دولت در انتخابات ریاست رشیدی را به رسمیت نشناخته و تهدید کرده بود در صورت ادامه حضور رشیدی در رأس فدراسیون همه فعالیت‌های دوچرخ سواری ایران را تعلیق خواهد کرد. و در ادامه دیدارهای دوستانی فوتبال باشگاهی، تیم فوتبال ذوب‌آهن با گل عارف رستمی 1-0 فولاد خوزستان را شکست داد و دو تیم سپاهان اصفهان و گل گوهر سیرجان به تساوی بدون گل رضایت دادند. سپاس از همراهی شما.
امشب و فردا بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان و جنوب شرق و ارتفاعات کرمان رگبار و رعدآور و گاهی وزش باد شدید موقتی رو خواهد داد و در مناطقی از استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی هم بارش پراکنده و گاهی رعدآور و وزش باد شدید رو پیش بینی می‌کنیم. همچنین با توجه به شدت بارش‌ها برای امشب در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شرق هرمزگان و فردا جمعه در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، شرق هرمزگان، استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی احتمال جاری شدن روان‌آب در مسیرها وجود داره، احتمال برخورد صاعقه و بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و احتمال آبگرفتگی موقت و همینطور کاهش دما رو در نوار شمالی کشور خواهیم داشت. تهران طی امشب و فردا آسمانی صاف و گاهی وزش باد رو خواهد داشت و حداکثر دما در تهران فردا 33 درجه بالای صفر خواهد شد و حداقل دما نیز 23 درجه بالای صفر.
هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:30 و طلوع آفتاب ساعت 5:54 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید. با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پایست تو سفر، سسوت آماده است با کیفیت و تازه است، گوشت ایران.
تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران.
با یه عالم همیهن شرکت کننده از سری مسابقات پریمایی در خدمت شما هستیم. شرکت کننده هایی که دارن کد 8 رقمی قرعه کشی رو به شماره 1053-58 پیامک میکنن و برای این که عقب نمونن باید یک گاز پر جایزه بدن. بله برو که رفتیم.
77 سکه طلا برای 77 نفر، قرعه کشی 20 هر ماه با پریما فرمان لذت در دست توست.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم. به اتفاق این همکاران با افتخار تمام در خدمت شما بودیم. تهیه کننده متین سادات فیروزی، صدا بردار رضا سلیمانی، هماهنگی عبدالمجید بای، نویسنده محمد سعید و سادات و من هم آسیه گرجی. سالهای دفاع مقدس حماسه بزرگ بود در تاریخ ماندگار جمهوری اسلامی ایران، حماسه فراموش نشدنی و غرورآفرین، حماسه با شکوه که جلوه‌های غیرت و ایثار دلاور مردان و شیرزنان غیور ایرانی رو در برابر چشم جهانیان به نمایش گذاشت، حماسه‌ای که باعث سربلندی و سرافرازی ملت ایران شد. خیابان ایران تقدیم به شما. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه
ایران،
هر کوچه‌اش به نام یک شهید
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران
وطنم، ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها
نشان پستی تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
به نام خدا. سلام. به نیت قدم زدن در کوچه ملی، به نیت همراه شدن با موج ملی، به نیت خوندن سرودهای ملی و به نیت هم نوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطرات ملی، به رسم هر هفته در خیابان ایران با ما هم قدم باشید. به مناسبت هفته دفاع مقدس، برنامه امروز رو با موضوع حماسه همراهی بفرمایید.
ما آزاد بودیم، چه زن چه مرد، کمر استبداد و دیکتاتوری رو با مشتامون شکسته بودیم، چه زن چه مرد. خوشحال هم بودیم و این هم مرد و زن بر نمی داشت. بعد یکی به سرش زد که دار و ندارمونو از همون بگیره و ما عصبانی شدیم، چه زن چه مرد. جسه و کلاش برداشتیم و رفتیم جلوی تانکا و نفر براشون، چه زن چه مرد. گلوله و خمپاره خوردیم، اسیر شدیم، دوستامونو از دست دادیم، چه زن چه مرد. اما ما پای حرفامون وایسادیم و تا تهش رفتیم و همه چیزمونو گذاشتیم وسط. ما مرد میدون بودیم، چه زن چه مرد.
پدرم توی آلبوم روزای جنگ عکس پسرک نوجوانی رو گرفته که آرپیجی سنگینی رو دوشش گذاشته. لبخندی به لب داره و سعی میکنه تا تمام سختیهاش رو پشت اون پنهان کنه. پدرم پایین عکس از خود پسرک نوشته: از وقتی جنگ شروع شد من یک شبه با نوجوانیم خداحافظی کردم و برای موندگاری ایران به سختیها سلام کردم. توی این آلبوم عکسی از دو خانم پرستار رو میبینم در حالی که برانکارد به دست دارن و به سمت یه زخمی میدوهن. پدرم پایین عکس نوشته: اگه لیلا نمیجنگید بگو این خونه چی میشد؟ باز هم آلبوم رو ورق میزنم، روی یه عکس توقف میکنم. عکس از دور گرفته شده، دسته از مردا رو نشون میده که سربند بستن و تفنگ به دوش دارن. توی عکس نه نقطه آغاز حرکت معلومه و نه نقطه پایانش. پدرم پایان این عکس نوشته: اینجا ایران است، ما فرزند سلامیم، در مرام ما نیست که وقت دردها با خاکمان خداحافظی کنیم. من تنها به دیدن تصویر شهیدی که عکسش رو بر بلندای این کوچه نصب کردن عادت نمی کنم. من مثل خیلی از آدمهای ساده با خودم تمرین کردم که تنها آدم دیدن و گذر کردن نباشم. پیداش میکنم، خط به خط حرفاشو لابلای کاغذی که اسمش رو وصیت نامه گذاشتن. به نام خدا. جنگ مظهر همه تجاوز دشمن و مظهر همه استقامت ما بود. جنگ برپا شد و ما با چشم دل می دیدیم که بر فراز آسمان امام عشق حسین ابن علی به سوی ما آغوش گشوده بود. هزاران سال بر عمر زمین گذشته بود و هزاران سال بر عمر زمین می گذرد و همواره جسم زمین فرسایش می یابد تا روح آن آباد شد.
سلام، که حسینه.
حسینه؟
بله، حسین گلنار محبت.
کجا شهید شده؟
مهران، سال 64.
سلام، من مهدیه رحیمی هستم. در کوچه ملی امروز گفتگوی من رو با خانواده یه شهید دیگه میشنوید. چون بود رفتن جبهه؟ چند سالگی شهید شده؟
هم 17 سالگی شهید شدن. فکر میکرد مثلا ما نگرانیم، نگفتم من میخوام برم سربازی، ما برای بسیج باز خدمت کنم چون سالم کمه.
چرا فکر میکردن شما نگران میشین؟
آره، یه موقع مثلا تو اینا من نگرانم نبودم، چون موقع میگفتیم هرچی قسمت باشه اینجا اونجا فرقی نمیکنه برای آدم باشه. ولی اون خودش فکر میکرد مثلا ما نگرانیم، وگه نه هر وقتا میرفتیم میمد ما ایرادی نداشتیم، مثلا گرفتگیری نداشتیم توش، چون وقتی میخواستن برن میرفتن دیگه.
بالای سر شما عکس حسینه، یه
جاکت
راه
تنشه. عکسش هم ولی 14 سالگیشه، یه عکس بزرگ داشتینا بردیم برای سر خاکشینا. اون خیلی چیستر بود که آخر برای ما فرستده بودن که خودش برای دفترچه فرستده بود، این عکسش نیست.
دفترچه خدمتش؟
برای دفترچه خدمت، بله، که بچه ها برای ما آوردن، مثلا دوستاش که وقتی شهید شده بود اینا برای ما آوردن. و هم روز آخرم که میخواست بره بار سر من وایستاد، میگم که فکرت مثلا من ناراحتم، بالاخره چهره آدم بالاخره فرق میکنه دیگه هرچی نباشه. اینا گفتش که ماما حالا آدم 100 سالم بمونه آخرش کجا میخواد بره؟ حالا یه بچه 17 ساله آخرش کجا میخواد بره؟ حالا مثلا یه خود بیشتر میخوره، یه خود مثلا بیشتر میدرده، مثلا میخواست به من بفهمونه که حالا آدم 100 سالم بمونه آخری کجا میخواد بره؟
این کوچه ملی در خیابان ایران ثبت شد به نام شهید حسین گلناری.
ذخیره نفتمون خیلی کمه، باید ذخیرش کنیم. منابع آبیمون خیلی کمن، باید صرفه‌جویی کنیم. جنگل هامون دارن به سرعت نابود میشن، چیزی نمیشه اگه کمتر چوب و کاغذ مصرف کنیم. همه اینا درست، اما یه چیز دیگه هم هست که سرمایه‌مونه و حواسمون نیست، باید صحیح و سالم برسونیمش دست نسل‌های آینده. چند نفرمون تا الان نشستیم و ماجراهای خرمشهر و دسفول و سردشت رو برای بچه‌هامون تعریف کردیم. حواسمون هست نسل‌های آینده همونقدر که به آب احتیاج دارن، به سربلندی هم احتیاج دارن.
دارایی‌های هر سرزمین
حماسه هایی است.
حماسه، حماسه،
خاطره هایی است.
قهرمان های
که در حافظه تاریخ برای همیشه ثبت می شود.
حساب ملی
آدم های زیادی هستند که جنگ ناغافل وارد زندگیشون شد. کسانی که ایستادند تا مرزهای خیابان ایران استوار بمونه. بخشی از گفتگوی من رو با ناصر امینی صدر، ایثارگر و رزمنده در هفته های قبل شنیده بودین و حالا ادامه ماجرا.
زمانی که عراق به خرمشهر حمله کرد ما تو خونه هامون بودیم، اصلا از هیچ چیزی هم خبر نداشتیم، نمیدونستیم چی شده. یه دفعه شب خواب بودیم احساس کردیم صدا انفجار اومد. تصورمون از انفجارات چیز دیگه بود، چون اون موقع ضد انقلاب تو خرمشهر بمب‌گذاری میکردن و باعث شهادت خیلی از مردم بیگناه میشدن. ما تصورمون بود این انفجارات هم مربوط به اون ضد انقلاب است. صبحش بود، رادیو رو به اصطلاح روشن کرده بودیم، دیدیم رادیو آبادان شهید خبرنگار، به اصطلاح یکی از خبرنگارای آبادان که شهید شدن، حالا من میگم فامیلشون هم به ذهنم الان نیستش، دیدیم رادیو آبادان اعلام کرد که تمام نیروهای بسیجی که البته اون موقع بسیج به این شکل نبود خودشون رو به سپاه سریعا برسونن. دیگه منم سریع سوار دوچرخه‌ام شدم، رفتم سراغ یکی از رفقای مسجدی، اسمش محمد جواد بود، خدا رحمتش کنه، چند سال پیش به رحمت خدا رفت. پیش بودم ما بهش میگیم سرهنگ، رفتیم اونجا دیدیم نه بابا عراق حمله کرده به خرمشهر، پول جنگ رو ما خدمت جنگ بدیم، این نسبت ماست. الان ما یعنی اینطوری بخواید کامل بخواید حساب کنید، ما به جنگ ازدواج کردیم. یکی از مقاطع جنگ توی کوی طالقانی خرمشهر یه درگیری عراقی ها دیگه اومده. عراقی ها میدونید هم درگیری ما با عراقی ها درگیری های صبح تا عصر بود، شب تا صبح با عراقی ها بود، این شکلی بگم. یه 10 روزی از جنگ نذاشته بود دیگه، نه سپاهی رسما وجود داشت نه ارتش، اما مردمی درگیر بودن با عراقی ها، یعنی مردمی می جنگیدن. تو خرمشهر این شکلی بود، یعنی مثلا محله ما که بهش میگفتن مسجد جواد الائمه، بچه های مسجد جواد الائمه بودیم ما، مثلا ما بچه های خودمون محله خودمون بزرگترها اکیپ جمع می شدن می رفتن سمت مسجد جامعه و از اونجا یعنی می رفتن برای درگیری. ما رفتیم و خلاصه بچه های زیادی اونجا بودن، من و شهید مظلومیان، محمد علی مظلومیان که یه پسر مؤمن، یعنی من با اینکه از نظر سنی با هم یکی بودیم ولی ایشون خیلی بچه مؤمنی بود، خیلی مؤمن بود. من یادم نماز که میخوندیم ایشون دوتا مهر میذاشت، من تو عمرم دوتا مهری ندیده بودم. بهش گفتم محمد علی تو چرا دوتا مهر میذاری؟ گفت مستحبه. گفتم کی گفته؟ گفت امام. من یاد گرفتم دو مهری، نماز دو وعده ای میخوند. من بهش میگفتم که چرا دو وعده ای میخونی؟ که مستحبه. اینقدر مستحبات به من یاد داد که من همین الانشم نمازمو هیچ وقت با هم نمیخونم، یعنی اگر نرفته باشم نماز جماعت حتما نمازمو دوتا، یعنی مثلا ظهر و ظهر میخونم، عصر و عصر میخونم. که میگه این محمد علی مظلومیان اینو به من یاد داد. این محمد علی مظلومیان خیلی نماز شب میخوند با اون سن، که اصلا من نمیدونستم نماز شب چیه. 10 دقیقه بود، یعنی وضوع مرتب تو وضوع بود. ما توی کوی طالقانی وایساده بودیم، درگیری که میگم وایساده بودیم درگیری بود دیگه، درگیری شدیدی بود، تانکای عراقی اومده بودن شلیک میکردن، ما هم میزدیم و ما داشتیم با هم حرف میزنیم، یه انفجار صورت گرفت. انفجار که صورت گرفت یه دفعه من دیدم تمام سر و صورت من خونی شد. من فکر کردم خودم ترکش خوردم، دقیقاً رو پیشونی من از سر کله من خون میومد پایین. من اینطوری دست زدم، بعد متوجه شدم محمد علی ترکش خورده، ترکش خورده تو شارگش تو گردنش. همینطور خون میپاشید. من اصلا تو عمرم همچین صحنه، یعنی شاید قبلش مجروح دیده بودم، ولی اینکه یه کسی که باشم یه رفاقتی داشتم مثلا برای من اصلا عجیب بود که مثلا ایشون همینطور داره از صورت از گردنش خون میپاشه. دیگه اصلا یادم رفت خودم هم مطمئن بشم خودم خوردم یا ترکش خوردم یا نه. من فقط داد میزنم کمک کنید کمک کنید، که دیگه چند تا بچه های بزرگتر اومدن و ایشون رو بلند کردن. یه خواهری هم بود از این خواهرای رزمنده به اصطلاح خرمشهری اومد و خلاصه ایشون هم با چند نفر جوان بلند ایشون رو گرفتن انداختن توی آمبولانس، منم رفتم باشون. متوجه شد که ایشون رو به شهادت بعید زنده بمونه، بهش گفت شهادت اینم بگو. یعنی اون حرف دیگه نمیزد، محمد علی صداش قطع شده بود، یعنی رمقش تقریبا چیز شده. تو زمزمه میکرد، تو زمزمه هاش یا حسین رو زیاد میگفت. من یعنی اگه شما هزاران بار دیگه از من خاطره بگیرن، این یکی خاطره رو نمیتونم فراموش کنم، چون یه صحنه بود تو، یعنی برای من فراموش نشدنی بود. البته صحنه‌های دیگه هم بود، رفقای دیگه رو من در کنار خودمون از دست دادیم. این که به هر حال ما وقتی میگه جنگ یا دفاع مقدس، اینقدر صحنه‌هاش صحنه‌های خاصی هست که شما اگر هزار تا فیلمم بسازن، من این فیلم‌ها رو که می‌بینم خوبه، ولی واقعیتش نمیتونن جنگ رو نشون بدن، یعنی نمیتونن. چون الان منده که در تو خرمشهر بخوام به شما لحظه قطعه قطعش رو به شما بگم، یکی دیگه بیاد طوری میگه که شما فکر میکنید این قطعاتی که من گفتم کجای خرمشهر بود، این کجا. ما هر کدوم از یه دید نگاه میکنیم جنگ. جنگ تحمیلی یک اتفاقی هستش که تمام انقلاب ما رو، اینطوری من بگم بهتره، بیمه کرده. اگر تمام مرو شیاطین جن و انس جمع شن که این انقلاب رو به شکست بکشونن، مطمئن باشید نخواهند تونست. علتش تمام ایثارگری های زمان جنگه. شاید مثلا ضد انقلاب انفجاری انجام میدادن، مردم رو ناامید میکردن، مشکلاتی که بود، تحریم ها هم بود برای اول انقلاب. یادمه یه شعاری مردم میدادن، آمریکا آمریکا، نه تایت میخوایم نه ریکا. این شعارها که ما میدادیم شاید مثلا اگر جنگ نمیشد همونجا قطع میشد. این جنگ دفاع مقدس و ایثارگری ها و اول در رأس همه اینا شهدا، و در به نظر من شهدا کار خودشونو کردن، ولی خانواده های شهدایی که پا بر جا موندن اونا برگ های بیمه انقلاب هست. اگر اینا رو از دست بدیم تمام انقلاب از دست بدیم.
هیچ میدونستی اون راننده تاکسی که سوار ماشین شدی یه جانباز جنگه؟ فقط خدا میدونه چه حماسه ها که خلق نکرده. هیچ میدونستی اون رزمنده‌ای که نقششو بازی کردی یه حماسه ساز بوده که الان بی نام و نشون یه جا دفن شده و سالهاست مفقود الاثره؟ هیچ میدونستی اون کتابی که خوندی به دست نویسنده‌ای نوشته شده که هر 8 سال جنگ و پشت خاکریزها برای وطن جنگیده و حالا داستانهاشو از دل حماسه‌هایی که به چشم دیده خلق میکنه؟ هیچ میدونستی اون مادری که میگفت الهی داغ فرزند نبینی، خودش 3 پسرشو سالم و رشید بدرقه کرد و 20 سال بعد تابوت پیچیده به پرچمشونو تحویل گرفت؟ هیچ میدونستی حماسه ها عجیب نیستن؟ قهرمان های حماسه ها دور نیستن؟ اونا هنوز زندن تو شهر خودمون، در همسایگی خودمون، بین نزدیکامون. اونا هنوز نفس میکشن. اونا از دل تاریخ معاصر اومدن.
سلام، وقتتون بخیر. من مهدی زاره هستم، تولد 1360 در سمنان. من داستان می‌نوشتم، یه پروژه رو نیروی دریایی با حوزه هنری به توافق رسیدن مشارکتی اجرا بکنند. از من دعوت شد که توی این پروژه شرکت بکنم. یکی از کارهای اون مجموعه تحت عنوان قصه های دریا، من کار مصاحبهش رو و کارهای تدوین و گردآوری و تبدیلش به یک روایت داستانی رو انجام دادم. بازنشسته علی اکبر اخگر، شخصیت بسیار جدی و صد البته مهربان بود. ایشون جزو فرماندهان بود، هم توی جنگ هم توی فرماندهی، یعنی هم روی ناو فرمانده بود، بعدا توی اتاق فرماندهی بود و شخصیت خیلی عجیب و غریبی، خیلی جدی، خیلی منظم و با حافظه خیلی. دانشجوهایی بود که در زمان پهلوی اعزام شدند، اون موقع اعزام می شدند برای اینکه آموزش ببینند برای کارهای نظامی. ایشون اعزام شده بود به انگلستان، دورش رو اونجا دیده بود. ایشون موقع انقلاب توی آمریکا بود و اونجا دورهاشون می گذروند. حتی اونجا بهشون پیشنهاد شده بود که مثلا بمونید برنگردید به ایران. قبول نکردن، گفتن ما سرباز ارتش ایرانیم و برای وطنمون میخوایم کار بکنیم. برگشتن ایران و برگشتنشون تقریبا یه مدت بعدش جنگ شد دیگه. خواهرم جوشن یکی از مجموعه قصه های دریاست که برای نوجوانان نوشته شده، انتشارات سوره چاپش کرده، 115 صفحه است. خاطرات دریادار دوم عرشه علی اکبر اخگر توش به صورت داستانی روایت میشه. حماسه رسش روایات نخستین تو باشکوه ترین مسیر خودش در یک جامعه است. من سالها پیش یه داستانی نوشتم که یه نفری حالا از در خونش میاد بیرون، توی کوچه زندگی میکنه، یه سری اتفاقات داره. یه کوچه ایه که خودش میگه هیچ وقت به سرش و تهش نرسیدم، هر چی که خواستم توی این کوچه بوده، هر چیزی که میخواستم بخرم، هر تحصیلی که میخواستم بکنم، هر سربازی که میخواستم برم، هر کاری میخواستم بکنم توی همین کوچه بوده و هیچ وقت به چیزی بیرون این کوچه نیازمند نبودم. حالا اون موقع توی ذهن من اون کوچه وطن بود و الان که شما میگید خیابان ایران، به نظر من یه خیابانیه که ابتدا و انتها ندارد. هر چیزی که احتیاج داشته باشیم لازمه که توی همین خیابون برامون تأمین بشه.
از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودید ممنونیم. هفته آینده باز هم خیابان ایران رو بشنوید.
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما همیهنان عزیز، شب شما بخیر. رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا گفت ضرر واکسن نزدن خیلی خیلی سنگین تر از واکسن زدن.